همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفته اند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازی قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته است. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار این یگانه شعر فارسی می پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. مثنوی معنوی شاهکار جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف بلند آوازی ایرانی پس از گذشت حدود 800 سال هنوز هم بر تارک فرهنگ و ادب جهان می درخشد. پژوهشگران بسیاری مثنوی را کتابی تعلیمی هدایتی و مولانا را پیام‌آور ژرف‌اندیش این تعالیم دانستند. بسیاری از بزرگان شرق و غرب همچون اقبال لاهوری و هگل از مولوی در مطالب فلسفی خود الهام گرفتند. بسیاری از عارفان بزرگ ایرانی نیز از مشرب مثنوی نوشیدند و از این بوستان رایحه‌های معنوی را حس کردند. مثنوی مولوی برجسته ترین اثر جلال الدین محمد مولوی و همچنین معروف ترین مثنوی زبان و ادب فارسی است که دارای حدود 25,000 بیت است. نقل شده است که مولوی این کتاب را به درخواست حسام الدین چلبی یار و شاگرد با وفای خود سروده است. عزیزان، شادروان دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب چشمه روشن در این خصوص تعبیر زیبایی دارد. او معتقد است بیگمان شبی که در میانه سالهای 657 تا 660 هجری قمری حسام الدین چلبی از جلال الدین محمد مولوی درخواست کرد که همچون عطار و صنایی کتابی در بیان معانی عرفانی به سرایت سرآغاز حادثه ادبی بزرگی بوده و حاصل آن پدید آمدن اثری پرمغز و بی‌نظیر همچون مثنوی معنوی در شعر فارسی بوده است. در همین خصوص افلاکی ادیب و مورخ معاصر مولوی روایت کرده است که مولوی ابیاتی را که پیش از آن سروده بود به حسام الدین چلبی ارائه کرد. این ابیات که همان نینامه یا 18 بیت اول مثنوی بود آغازگر مثنوی مولوی شد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. یاران همراه، از آن پس حسام الدین چلبی از خواهش و ترغیب مولوی بر ادامه منظومه باز نایستاد تا بدانجا که مولوی هر شب از اول شب تا طلوع صبح اشعار مثنوی را املا می کرد و حسام الدین به سرعت می نوشت و مجموع نوشته ها را به آواز خوب برای مولوی می خواند. این کار تا پایان عمر مولوی یعنی سال 672 هجری قمری ادامه داشت. مولوی در مثنوی به این نکته یعنی همت حسام الدین چلبی در نظم مثنوی اشاره کرده و بارها با احترام از وی نام برده است. ای ضیاء الحق حسام الدین تویی، که گذشت از مه به نورت مثنوی. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد توش افسوده ای. مثنوی مولوی یک کتاب تعلیمی است و در آن راه و روش رسیدن به حقیقت تعلیم داده می شود. در آن آرا، تعلیمات و افکار مولوی گرد آمده است. مولوی در مثنوی تلاش کرده است که انسان را با سرگذشت دیرین خود یعنی سیر دور و درازی که او را از عالم جماد به عالم نبات و سرانجام به عالم انسانی آورده است آشنا کند. مولوی در مثنوی بیش از هر چیز به اخلاق و تربیت نظر دارد و مثل یک شیخ و رهبر تلاش کرده است که خواننده اثرش را از خود بیرون آورد و از او انسان تازه‌ای بسازد. به همین دلیل با ذوق و دقت فراوان برای او رموز اخلاقی را مطرح می کند و با داستانها و امثال او را سرگرم و خرسند می سازد. مولوی در مثنوی بیشتر به تهذیب و تربیت انسان علاقه دارد و داستان سرایی او نیز به همین دلیل است. در مثنوی فکر بسیار اوج می‌گیرد و کسی که از ظاهر قصه عبور می‌کند می‌تواند در ورای آن اندیشه‌های بلند و هیجان‌های لطیف روح مولوی را ببیند و بفهمد. با نگاهی به مثنوی مولوی می توان دریافت که مهمترین منبع و آبشخور فکری مولوی در خلق این اثر و داستانهای آن بیش از هر چیز قرآن مجید و احادیث و روایات بوده است. برخی از منتقدین و مفسران مثنوی مولوی با توجه به اشراف و آگاهی مولوی بر آیات و تفسیر قرآن مجید و همچنین احادیث و روایات پیامبر و معصومین علیهم السلام، قصه های مثنوی را نوعی تفسیر عرفانی و شاعرانه از قرآن دانستند. در واقع مولوی خیلی از آیات قرآن و داستان‌های انبیا را در این کتاب تفسیر کرده است. همچنین پاره ای از احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را نیز در مثنوی و گاه در ضمن قصه ها تفسیر و تبیین نموده است. علاوه بر منبع عظیم و لایزال وحی، منبع مهم دیگر مولوی در خلق مثنوی فرهنگ و زبان عامه بوده است. مولوی با فرهنگ و زبان عامه آشنایی کامل داشته و همین امر موجب شده که او از حکایات، داستانها و مثلهای رایج در بین مردم کوچه و بازار برای بیان افکار و آراء خود استفاده بسیار کند. دوستان گرامی، علارغم نظم درونی و ذاتی که به وسیله قصه ها ایجاد شده، بر مثنوی مولوی هیچ نظم و ترتیب و طرح و نقشه قبلی حاکم نیست. به گفته دکتر زرین کوب، مثنوی مولوی بیشک از جذبه یک شوق و شور روحانی به وجود آمده و در طی سالیان دراز مولوی هر جا که فرصت یافته و هر جا ذوق و حال او اجازه می داده، در خانه، مسجد، حمام، در حال راه رفتن و در طول شبانه روز آن را می سرود. داستان در داستان می آورد و سخن از سخن می شکافت. مثنوی را بدین گونه نظم می کرد و حسام الدین می نوشت. بدینسان مثنوی بدون هیچ نظم و ترتیب معین و بدون طرح و نقشه‌ای که از پیش برای آن در نظر گرفته شده باشد به وجود آمد. در مثنوی غالباً یک اندیشه به اندیشه دیگر منتهی می شود و یک قصه قصه دیگر را به دنبال می کشد و بدین گونه نوعی تداعی آزاد و خالی از قید و تکلف فکر و خیال شاعر را در فضای معانی بال و پر می دهد. مثنوی در واقع نقل یک سرگذشت معنوی است که از زبان نی آغاز می شود و هیچ جا نیز به پایان نمی رسد. اما هر جا که یک مناسبت پیش می آید، توجه گوینده به معنای تازه کشیده می شود و از یک قصه به قصه دیگر می رود تا پایان که با یک قصه ناتمام و با مرگ مولوی به پایان می رسد. افکار و آراء مولوی در مثنوی مثل سیل می خروشد، پیش می آید و هر گونه مضمون و اندیشه ای را در مسیر خیش به همراه می آورد. از جمله ویژگی های این اثر، علاوه بر شیوه ساده‌گویی که شاعر در نقل قصه ها و یا بیان حکمت ها برگزیده است، حالات روحانی است که از شاعر به اثر او راه یافته است. به همین دلیل سخن او بلند و پرشور شده و رنگ و بوی دیگری گرفته است. به قول دکتر زرین کوب، اینجاست که مثنوی دیگر نه حکمت است و نه قصه، شعر است و شعر مجرد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر، همگی شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید. تا درودی دیگر، بدرود.